کارمند هستید، با پرداخت ماهیانه پول به یه دونه بچه یتیم شروع کردید، الان تعداد زیادی رو تحت پوشش دارید، باعث شده که احساس کنید حالا این گشایش روزی از برکت همین بچه هاست.
دقیقا همینه و این اتفاق افتاده و ایمان قلبی دارم به این کار و من در تمام لحظات احساس میکنم خدا با منه و در زندگی من هیچ وقت من کم پول نمیشم، همیشه از راههای به من پول میرسه که خودم باورم نمیشه.
اینجاست که میگن پول باید در خدمت ما باشه، نه ما بنده پول باشیم، نه اون هر طرف ما رو کشون ما بریم.
افراد بزرگ دنیا یه بخشی از درآمدشون، حتی بعضیشون تعهد کردن 50% 80% از درآمدشون توی کارهای خیر خرج کنن و خیلی تعداد زیاده.
و ما میخوایم بگیم ما تو کرمانمون از این آدم ما کم نداریم، امثال شماها که به این شکل دستی گشاده و بخشنده دارید. حالا آقای اسلامی، این سوال پیش میاد که من حتما با جیب پر از پولی داشته باشم تا این چنین بخشش هایی از وجودم بجوشه یا نه؟
انسان ها میتونن همونطور که توی زمینه کسب و کار خلاقیت دارن، توی روش های کار خیرم خلاقیت داشته باشن. من امسال توی ماه رمضان یه جا توی جلسه بودیم با یکی از دوستان صحبت کردیم، وقتی من داستان های اتفاقاتی که درباره این بچه یتیم اتفاق افتاد گفتم، ایشون همون لحظه به دلش افتاد و 50 تا بچه رو قبول کرد و ماهی 100,000 تومان که ماهیانه 5 میلیون تومان داره واریز میکنه. دوباره به یکی از دوستان دیگه یه جا دیگه گفتیم، او که میدونه در آینده شاید 1,000 نفر از این بچه‌ها رو زیر پوشش خودش بگیره،
یعنی وقتی نیتش رو بکنه پولش هم میاد دیگه.
آره دقیقاً، اینا کارهایی که میشه واسطه خیر شد و من اعتقادم بر اینه که دعای خیری که دیگران در حق انسان میکنن، هم برای زندگی خودش هم برای کسب و کارش، منشأ اثرها خیلی زیادی میشه.
حتما همینطوره. خیلی خوشحال شدیم با شما آشنا شدیم، از ماهیانه پول دادن به یک بچه یه نیازمند شروع کردید، الان تعداد زیادی از بچه‌های یتیم رو تحت پوشش دارید، شما و دوستانتون، و البته طبق کلامی که فرمودید دارید کارهایی رو راه اندازی می‌کنید تا سود این کارها باز برسه به بچه‌های نیازمند که بسیار ارزشمنده. انشالله که خداوند همین جوری به پول شما اضافه بکنه، وسعت رزق و روزی داشته باشید. متشکرم از همکاریتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، متشکرم، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوارم جیب شما پر پول اما دل شما هم پر از رأفت و مهربانی باشه، انشاءالله.
روز اینجا زیبا، آسمانش آبی، شب اینجا روشن، ساده و مهتابی، شهر ما خورشیدی در دل ایران است، مهر ما تابان است، اینجا کرمان است، مردمانی یک رنگ، با صفا چون باران، چشمه های جاری در کویر کرمان، در دل این مردم روشنی مهمان است، گنج ها پنهان است، اینجا کرمان است، اینجا کرمان است.
بله، اینجا کرمان است که ما با کمال افتخار چیزی نزدیک به یک ساعت و نیم برنامه شبهای ایران رو تقدیم حضورتون کردیم در شب سردی از پاییز سال 1400 هجری خورشیدی. انشاءالله که شب خوبی رو سپری کرده باشید و فردای خوبی هم در انتظارتون باشه. خیلی از دوستان تلفن زدن، تعداد شرمندم ها، ولی بسیار بسیار زیادی پیامک باقی ماند که نشد بخونیم. من خیلی عذرخواهی میکنم از دوستان، بالاخره زمان برنامه مثل همه برنامه ها محدود بود و نشد دیگه من یک عالمه پیامک شما رو بخونم. خیلی از دوستان به ساحت سردار سلیمانی عزیزمون ادای احترام کرده بودن توی پیامک ها، یک جا از همشون متشکرم و سپاسگزارم و انشالله که این کرونا بره و فرصت داشته باشید تشریف بیارید کرمان، قلمتون بر چشم، و مزار سردار دلها رو هم زیارت بکنید، دست شما درد نکنه. تهیه کننده و تهیه کننده برنامه‌مون عذرخواهی میکنم، خانم مریم مصطفی پور بودن، نویسنده‌مون سرکار خانم مژگان نیکتب، صدا بردارمون آقا مشتبای زرکاری، گزارشگرمون صدیق خانم پور شیخ علی، و بنده ارادتمند همه شما وعید یوسف زاده گوینده این برنامه در خدمتتون بودم با کمال افتخار. روز و روزگار بر شما خوش و از زیر آسمان پر ستاره کرمان با شما خداحافظی میکنم. بامداد بخیر، یا علی مدد.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسی حیات مهرسنه یایان ürək نغمسی قدمان اللرین ویگارلی سسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
Mühterem işidanlarımızı Erdebil Radyosu'ndan Fakş Vahidi'nden selamlıyor. Her vakit siz hayır olsun inşallah. Memnun ki bizden bağımız Şabaşöz'ün barnamalarını işidiyorsunuz. Hizmetinizi yok. Barnamaların idamasıyla bir fırsatla alın. Fakş Vahidi'nden hizmetinizi olur. Ta barnamalar huzurunuzda devamlansın. زنده ساغره صحبایه باغلودی روحون ازنده ساغره صحبایه باغلودی میخانلر یولنده چو سبدایه باغلودی ورغون عرز دهی ارهیم زوشلانر جدیر سانچه خزر چمین دلی دریایه باغلودیر مدنون چونل و گرخولو تلر گریبسی تل تل اینان محبت لیلایه باغلودی چون سوت میشم شیرین یخولار اسر ارزیان امروم او درچه هر جز رویایه باغلودی این ماه رولرم ملی این جزل پری روهم به ساعت صورت زیبایه باغلودی صورت اجاب چون مسا سوزلن جولار بغا انزاق سوزن جزلی من Mühterem işidenlerimiz Erdebil Radyosu'ndan Pahş ve Hidin'e hizmet ediyor. Radyo Namad'ın da çok sesimizi işidiyorsunuz ve hamrohluk buyuruyorsunuz bu şavaç Erdebil Radyosu'ndan. Hamıza hizmetine selam arzuluyor. Her vaxtınız hayır olsun. Barnamalar Erdebil Radyosu'ndan idama topuzak ve bu sattı takdim olu çetab şabun vali barnama.
کتاب شب با نام یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی نهمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید خانواده جاد در اردوگاهی که به میوه چینی مشغول بودند با حادثه مواجه شدند. ماجرا اینطور بود. عده‌ای از مهاجران که قبل از آنها به آنجا آمده و برای کار استخدام شده بودند به خاطر بدعهدی کارفرما و کم شدن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده بودند. در این گیرودار کیزی به عنوان سردسته آنها به دست یکی از آدمهای کارفرما کشته شد. تومجاد هم آن مرد را کشت و فرار کرد و به خانه آمد. مادر تصمیم گرفت قبل از آن که توم دستگیر شود از آنجا بروند. هیچ کس نتوانست با حرف او مخالفت کند و بنابراین همه آماده رفتن شدند. توم را لای بارها مخفی کردند و راه افتادند. دوباره آوارگی و به دنبال کارگشتن شروع شد. اکنون به ادامه ماجرا در نهمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. جان چراغ برق در کنار جاده می لرزید. در هر تکان کامیون دیگها و ظرفا بر کف کامیون دیوانوار ورجه برجه می کردند. روزا شارون آهسته ناله می کرد. عمو جان پرسید: حالت خوب نیست؟ نه عمو جون، حالم خوب نیست. من همیشه مریضم. دلم میخواد جایی بریم که زندگیمون مرتب بشه و دیگه از جامون تکون نخوریم. دلم میخواد بریم خونمون و هرگز اینجا نمونیم. اگه سر خونه و زندگیمون بودیم کنی منو ول نمی کرد بره. میموند و بچه‌مونو به دنیا می آوردیم و زندگی می کردیم. عمو جان نگاهی به بابا توم انداخت. هر دو به فکر فرو رفتند. فکر رفتن کنی دامادشان آنها رو می آزرد. به جاده چشم دوخته بودند و از اینکه نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است رنج می بردند. هوای سرد شب نیش می زد. برگای مرده درختان کنار جاده را انباشته بود. بالای کامیون مادر به نرده‌های بارگیر پشت داده بود و به بقیه خیره شده بود. رو به توم کرد و پرسید: حالت خوبه توم؟ صدای خفه توم آزارش می‌داد. جام خیلی تنگه، اذیتم می‌کنه. عاقل باش پسر، صبر داشته باش. می‌رسیم به یه جایی و بیرون میای. آل داره از کدوم طرف میرونه؟ نمی‌دونم. فعلا رفته تو جاده دست چپ. گمونم از همون راهی که اومدیم داره میره. نه نه، بهش بگین از جاده چپ نره. اونجا تو چنگ پلیسا گرفتار میشین. با این سر و وضع منو میشناسن و نگرانم میدارن. باشه، الان میگم وایسه. مادر با مشت به پشت اتاقک کامیون گفت. کامیون کنار جاده ایستاد. آل پیاده شد و از بغل کامیون آمد بالا. چیه؟ چی شده؟ آل، توم عقیده داره که از راهای فرعی بریم بهتره. توم از همان زیر گفت واسه زخمام میگم آل، اولین کسی که به ما برسه منو میشناسه. تمام پلیسا الان از موضوع با خبر شدن. آل گفت خب به نظر تو از کدوم طرف برم؟ نظر خودت چیه؟ من عقیده داشتم بریم طرف شمال، تا حالا به طرف جنوب میرفتیم. آره خوبه آل، ولی باید از راهای فرعی بری. روتی و وینفیلد با دهان باز به برادرهای بزرگتر خود چشم دوخته بودند. مادر ساکت بود و حرفی نمیزد، ولی وقتی آل گفت چطور همینجا چادر بزنیم، سر تکان داد و گفت هنوز زوده آل، بذار دورتر بشیم بعد. آل قبول کرد، پرید پشت فرمان و دوباره به راه افتاد. مادر زیر لب غرغر کرد وقتی فکر میکنم همه جا دنبالمون اصلا ناراحت میشم، دارم بدخلق و عصبانی میشم. روتی و وینفیلد یواشکی خندیدند. به سمت راست پیچید و در راهی سنگ فرش پیش رفت. نور زرد رنگ کامیون به روی سنگریزه‌ها می‌لرزید. رفته رفته درخت‌های کنار جاده کم و کمتر شدند و کشتزارهای پنبه سراسر کنار جاده را سفید کرده بودند. جاده‌ها از جاده‌های مارپیچ آن حدود گذشتند. پرچین‌های پنبه‌زار را هم پیمودند و در طول ساحل پیش رو روی انبوه بوته‌ها پیش رفتند. از پل سمنتی گذشتند و در طرف دیگر جریان آب را دنبال کردند. سپس به جاده فرعی پیچیدند که تابلوی ابتدای آن نصب شده بود و رویش نوشته بودند برای پنبه چینی کارگر استخدام می شود. آل از سرعت کامیون کاست و ایستاد. پایین آمد و دوباره از بغل کامیون بالا رفت و به توم گفت بیا بیرون این تابلو رو نگاه کن. توم به سرعت از زیر اساسی بیرون آمد و تابلو رو نگاه کرد. بعد رو به مادر کرد و گفت دلتون میخواد همینجا کار کنی؟ پنبه چینی؟ آره خوبه تو، ولی تو چی؟ ساحل رودخونه رو دیدین؟ پر از بوته و درخت بود. من میتونم اونجا قایم بشم، هیچ که منو نمیبینه. شب میتونی واسم غذا بیارین. پدر که پایین آمده بود گفت کار کردم تو پنبه‌زار خوبه، بمونیم. مادر نگران بود، رو کرد به تو. فکر میکنی به اندازه کافی بوته و نهال هست که بتونی میونشون قایم بشی؟ پس چی؟ معلومه که هست. من خوب نگاه کردم، میمونم تا زخمان خوب بشه، بعد منم میام کار میکنم. اما جای زخمات باقی میمونه، به درک که میمونه، همه مردم جای زخم دارن. آل پرسید حالا چیکار کنیم؟ بریم یا وایسیم؟ پدر گفت میمونیم همینجا کار میکنیم. مادر نگران توم بود، به او خیره شد. توم گفت دل نگران من نباش مادر، من میدونم چیکار کنم. مادر گفت آخرش که چی؟ پدر حرف آخر را زد، راهی بهتر از این نیست. توم حرف او را تایید کرد و راه افتاد. مادر نیمرخ او را می دید که در تیرگی شب فرو می رفت و در انبوه بوته‌ها و درختان کنار رودخانه گم می شد. به دست گرفتن اوزه پنبه لذت بخش است. مهاجران آن را به نرمی نوک انگشتانشان می گیرند. ما مخواهیم پنبه بچینیم. کیسه داری؟ نه نداری. خیلی خوب، کیسه براتون یه دلار تموم میشه. پولشو از 150 کیلوی اولی کم میکنن، 80 سنت برای 100 کیلوی دفعه اول میدن، 90 سنت هم برای 100 کیلوی دفعه دوم. بگیرین یه کیسه بردارین و شروع کنین. یه کیسه خوب تمام فصل کار میکنه. وقتی رو زمین کشیده شد و پارش کردین، از اون روش استفاده کنین. دهنشو میدوزین و تهش رو باز میکنین. رشته انسان ها در میان کشزارهای پنبه میجنبید. انگشتهای کاونده انبوه ساقه ها را میگرفتند و قوزه ها را میافتند. من شرط میبندم اگه کورم بودم از عهده این کار برمیومدم. کیسه من پر شده، باید برام بدم وزنش کنم. قپوندار میگه بعضیا توی کیسه سنگریزه میندازن که سنگین‌تر بشه. حق داره، خب توی کیسه بعضیا سنگریزه دیده. همش بگو نگو، همش دعوا. راستش بگم امروز برای ما روز خوبی بود. من و زن و بچه‌م 3 دلار کار کردیم. فیلم کن، دماغت پر پنبه شده، یالا. انگشتای ماهر قوزه‌ها را میچیدند. کمرها خم شده و کیسه‌ها را میکشند. وقتی شب فرا میرسد بچه‌ها خستند. کاش که این کار طول بکشه. موزدش زیاد نیست ولی راحته. روی جاده اتومبیل‌ها و کامیون‌های تازه وارد می‌ایستند و به سمتی که تابلو زدن نگاه می‌کنند. بریم پنبه چینی. خوب کاریه. ببین چقدر آدم دارن کار می‌کنن. اونجا رو ببین. بیشتر از 1000 نفر دارن همینطور میان اینجا. فردا برای همین کار تو سر کله هم می‌زنن. باید عجله کنیم و زودتر دست به کار شیم. کامیون‌ها و اتومبیل‌های قرازه روی زمین مسطحی در کنار رودخانه به ردیف و پهلو به پهلو صف کشیدند. واگن‌هایی برای خانواده‌های مهاجر ردیف کردند و هر خانواده تا وقتی آنجا کار می‌کرد می‌توانست از آنها برای خواب و استراحت استفاده کند. جادها در ته آخرین واگن بودند. آنها شانس آوردند که واگن آخری را گرفتند. بعد از آنها هر خانواده‌ای که رسید مجبور شد چادر بزند. کسانی که واگن گیرشان آمده بود به اصطلاح جز به قدیمی ها و اشراف آنجا محسوب می شدند. امروز چقدر کار کردیم؟ بعد نبود. ما با همه خانواده تونستیم 3.5 دلار کار کنیم. کاش این کار دوام داشته باشه. فعلا که خوبه. حال بچه ها داره بهتر میشه. مادرم واسه هر کدومشون یک کیسه کوچیک دوخته. بچه ها نمیتونن کیسه های بزرگ رو بکشن. کیسه های خودشون رو پر میکنن، میارن تو کیسه های ما خالی میکنن. کیسه بچه ها رو مادرم با پارچه پیرنهای کهنه درست کرده. زنها به دکان قصابی می رفتند، انگشت سبابه روی لبها می نهادند و با دیدن قیمتها سوت می زدند. این کتلت ها کیلوی چنده؟ کیلوی 30 سنت خانم. بیزمان 3 کیلو بدین. 1 کیلو هم گوش بدین. با یه بطری شیر. دخترم وقت زایمونشه. شیر خیلی دوست داره. روتی جعبه بزرگ بیسکویتی را در دست گرفته و پیش مادر می آید. چشماش اندوگین و کاونده است. قبول کردن یا قبول نکردن مادر برای خریدن بیسکویت او را غمگین یا از شادی لبریز می کند. مادر، بذار سر جاشون روتی. اندوی در چشمای روتی پدید می آید. دوری می زند و می رود. نزدیک در فروشگاه دست وینفیلد را می گیرد و در سایه روشن شبانگاه به طرف واگن می روند. مردم به سوی چادرها و واگن ها روانند. هر کس چیزی خریده است. دود از دودکشا بالا می رود. مادر به طرف واگن می آید و خریدها را جلوی روزاشاران می گذارد. مادر، شیرم خریدی؟ آره دخترم، خریدم. زودتر باید چیزی درست کنم و برای توم ببرم. ساعتی بعد مادر در واگن را گشود و با احتیاط از پله پایین رفت. بقچه کوچکی در دست داشت. توی راه مردان و زنانی را می‌دید که جلو واگن‌ها و چادرها نشسته بودند و گفتگو می‌کردند. بچه‌ها چابکانه می‌دویدند و بازی می‌کردند. مادر با جلال از میانشان رد می‌شد. هنگام عبور اینجا و آنجا او را می شناختند. شب خوش خانم جاد. شب خوش. برای کسی غذا می برین خانم جاد؟ برای یکی از دوستانمون می برم. ازش نون ذرت قرض کرده بودم. هوا پر از دود بود. یکی سازدهنه می زد. یکی آواز می خواند. یکی عربده می کشید. مادر از میان نیها و بیدهای کوتاه دو طرف رودخانه راهی را برید، از کوره راه دور شد و ایستاد. گوش داد. می ترسید دنبالش کرده باشند. دوباره راه افتاد. انقدر آهسته که زمزمه آب صدای خفه پاهایش را بر برگ‌های مرده کوره راه در بر می گرفت. در فروغ پریدرنگ ستارگان کنار رودخانه و سوراخ مجرای آب را که هر شب غذای توم را در آن می گذاشت شناخت. با احتیاط پیش رفت. بخچه غذا را در سوراخ راند و بخچه قبلی را که آنجا بود برداشت. سپس بی سر و صدا به دل انبوهی از درختان فرو رفت و جایی نشست. از میان انبوه شاخه ها سوراخ مجرای آب را می دید. زانوهایش را در بغل گرفت و خاموش منتظر ماند. موشهای صحرایی بی سر و صدا کنار بوته ها می دویدند. نسیم ملایمی برگ ها را آهسته تکان می داد. یک باره تندبادی درخت ها را خم کرد و بهمنی از برگ را در هوا چرخاند. ابر زخیم و سیاهی در آسمان گذشت و ستاره ها را در بر گرفت. قطرات درشت باران هیاهوکنان بر برگ های مرده روی زمین فرود آمد. مادر لرزید. صدای پای دزدانه‌ای را از سمت چپ شنید. گوش به زنگ بر جا خشک شد. سر را بالا آورد تا بهتر بشنود. صدای پا را شناخت. هیکل تیره توم از نانگاه برخاسته بود و به سوی سوراخ مجرای آب می رفت. مادر آهسته صدا زد. توم. توم بی حرکت ماند. مادر از نو صدا زد. توم. و صدای توم را شنید که مادر تویی؟ آره هنوز اینجام. بیام پیشت. قرار نبود بیای پیشم. آخه باید حرف دارم. باید ببینمت. ممکنه یکی رد بشه ببینه. مگه جایی برای قایم شدن نیست؟ هست. ولی دوتایی جا نمیگیریم. خب فقط چند دقیقه. خیلی خوب. بیا ولی صدا نکن. باید چهار دست و پا بیای. مادر از جا برخاست. حرکت کرد. توم بقچه غذا را برداشت و به سمتی دیگر رفت. کمی آنورتر تشکی از علف لابلای بوته‌های بلند برای خود درست کرده بود. همونجا خم شد و منتظر مادر ماند. دوستان عزیز، قسمت نهم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دهم این اثر، خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası.